استودیوی ما حضور دارن. آیه دکتر نوری، این زهرا خانم چی کار باید بکنن؟ الان ایشون در واقع کسب و کاری راه انداختن، نیروی انسانی رو هم جذب کردن، دوست دارن که حالا این نیروی انسانی رو در جهت خاص به خودشون، هدفی که دارن برای برند خودشون، اینها رو در واقع تربیت بکنن، آموزش بدن، ولی اینها میگن مقاومت میکنن. این دوستمون چی کار باید بکنه؟
بله، اول اینکه خدا قوت میگم، چون تو این دور زمونه کسب و کار راه انداختن و سفره پهن کردن و نفراتی سر این سفره نشستن کار سختیه و امیدوارم که خدا کمکشون
کنه.
بهشون تبریک میگم به عنوان یک بانوی کارآفرین و براشون آرزوی موفقیت دارم. نکته دوم اینه که کار سختی داره و میخوام بگم که من تجربه زیسته دارم در صنعتی که ایشون فعالن. صنایع چند دستن زهرا خانم؟ بعضی از صنایع صنایع پایین دستند و شما صنعتی که انتخاب کردید خیلی مبتنی بر کار نیروی انسانیه و خیلی تکنولوژی محور نیست، هرچند که میشه به سمت تکنولوژی حرکتش داد. لذا گام اول اینه که اول قبل از هر چیزی فارغ از موضوع نیروی انسانی، شما به این فکر کنید که چطور میتونید فرایندهای تولیدتون رو بر بستر تکنولوژی سوار کنید. چون اگر برید سمت بستر تکنولوژی، جنس نیروی انسانی که به کار میگیرید متفاوت از اون چیزی میشه که بله الان کار میکنه. نکته دوم اینه که
الان مثلا میفرمایید که بر اساس تکنولوژی انتخاب بکنن، یعنی منظورتون اون دستگاه‌ها و تجهیزاتی که حالا کار
مثلا میز بروشی که دارن، میز بروش اتوماتیک باشه، از دستگاه بروش اتوماتیک بتونن استفاده کنن و و چون هر چقدر سطح تکنولوژی بره بالاتر، بلوغ نیروی انسانی متفاوتی در سازمان موج خواهد زد و حضور خواهد داشت. نکته دوم اینه که دوستان و عزیزانی که تو این عرصه دارن کار میکنن عمدتاً به صورت سنتی کار کردن، لذا جریان آموزش و فراگیری اونجای قدری متفاوته. خواهشم اینه که خسته نشید از این اتفاق، یعنی این رو به عنوان یک رسالت اجتماعی حتی خودتون ببینید و تلاش کنید که شما از یک جای این فرهنگ رو در این صنعت تغییر بدید. چون من صنایع بزرگ این صنعت رو گشتم و دیدم، میشناسم تا حدود زیادی این فضا رو. منتها سبک و سیاق آموزش متفاوته. شما باید تلاش کنید از الگوهای جدید آموزش در حوزه بزرگسال که مبتنی بر بازی اصطلاحاً میشه گفت رخ میده و خیلی آموزش رسمی نیست که حوصله سربر باشه، از ابزارهای جدید حوزه آموزش استفاده کنید که بتونید تغییر رویکرد رو ایجاد کنید. چون این افراد بیش از آنچه که نیاز به دانش داشته باشن، نیاز به تغییر نگرش دارن. ما میگیم محصول آموزش تغییره. اساساً آدم‌ها آموزش می‌بینن که تغییر کنن. منتها تغییر در سه حوزه رخ میده. تغییر اول در حوزه دانش، ما موقعی که میریم کلاسی دوره آموزشی داریم می‌بینیم به دانسته‌های ما راجع به اون موضوع افسوده میشه. این تغییر در این دور زمانه خیلی تغییر گرونی نیست، چون آدما با یه گشتن توی فضای مجازی یا یوتیوب بزرگترین دانشگاه عالم یا سرچی میزنن جاهای مختلف رو، بله، جستجو میکنن، اتفاقات مختلفی رو میبینن و مطلب برمی‌دارن. تغییر دوم که به نظر میشه تغییر مهمیه، تغییر نگرشه. خیلی وقت آدم ها صاحب دانش یه موضوعی هستن ولی نگاهشون نسبت به اون مسئله تغییر نکرده. فضای آموزش بزرگسال مبتنی بر بازی میتونه کمک بده به تغییر نگرش و درک ضرورت تغییر نگرش. قدم سوم یا تغییر بعد تغییر رفتاره، که بعد از اینکه دانشش رو کسب کردیم، نگاهمون نسبت به موضوع عوض شد، حالا نوبت اینه که رفتارمون رو نسبت به اون موضوع تغییر بدیم. لذا میخوام بگم خسته نشید، تلاش کنید از ابزارهای جدید آموزش استفاده کنید.
شما به یک نکته اشاره کردید، گفتید پذیرش. حالا وقتی صحبت از آموزش میشه توی هر قسمتی، خب افراد یک زمان کاری رو برای خودشون در نظر میگیرن. مثلا میگن ما از 8 صبح تا مثلا 4 بعد از ظهر این ساعت کاری ما هست و خب دوست ندارن که جدا از این زمان دوباره وقتی رو بذارن برای اینکه حالا آموزش ببینن. خود این مدیران کسب و کار میتونن این پذیرش رو داشته باشن وقتی میبینن افراد چنین حس و حالی رو دارن، چنین نگرشی رو دارن نسبت به آموزش، بیان این آموزش رو بیارن در دل کار، بگن که اگر قراره که شما این آموزش رو ببینین، ما چیزی ورای این ساعت از شما زمان نمیگیریم و این رو در واقع جزوی از کار شما محسوب میکنیم.
درود بر شما خانم تاجداری. دقیقا همینطوره، یعنی یه بخشی از الگوهای آموزش جدید آموزش حین کاره، اینکه کارفرما بپذیره زمانی رو بابت این موضوع تخصیص بده و تو اون تایم حقوق و مزایای فرد رو منظور کنه که انگیزه داشته باشه برای این اتفاق، میتونه کمک کنه و تسهیلگری کنه این موضوع. ضمن اینکه یه کار دیگری رو که هر کارآفرینی باید بهش دقت داشته باشه و توجه کنه اینه که حین انتخاب نیرو به این موضوع توجه کنه. یعنی یکی از شایستگی هایی که ابزار اسباب این میشه که فرد در سازمان این کارآفرین حضور داشته باشه، میل به یادگیری اون فرد باشه.
تو جریان افرادی که شور اشتیاق بیشتری دارن، اینها در واقع میتونن معیار بهتری برای انتخاب باشن.
در جریان گفتگو و مصاحبه تلاش کنه ببینه که چقدر این آدم میل و اشتیاق به تغییر و یادگیری داره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه راهکار همراه ما باشید. اگر مدیر کسب و کار یا سازمانی هستید به ما بگید که در انتخاب نیروی انسانی به چه عواملی توجه میکنید. شما عزیزانی که جوینده کار هستید، دنبال کار میگردید، در برنامه راهکار امروز به ما بگید که دوست دارید که توی چه سازمانی، چه کسب و کاری مشغول به کار بشید و کلن چه توقعی از کارفرمای خودتون دارید. در حالی که ساعت 18:36 است، دعوت میکنم در کنار ما باشید در برنامه راهکار امروز. دوستان عزیز، در برنامه راهکار بخش گزارشی هم داریم، همراه بشیم با همکار گزارشگرم خانم لیلا علاقمند که مثل همیشه سراغ کسب و کارها رفته و یک گزارش خیلی پرهیجان آماده کرده که به اتفاق میشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم بازار، میخوام وارد یک مغازه مانتو فروشی بشم، ببینم که صاحب مغازه کدوم هست، اگه خانم یا آقا اینجا. آقا سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر. شما فروشنده هستید یا مدیر اینجا؟ خب خیلی هم عالی. فروشنده نداری؟
فروشنده مون نمیاد.
یعنی چی نمیاد؟
یعنی تعهد کاری نداره.
آها الان نایمده، شما جاشون دارید کار میکنید؟
بله بله.
آها چطوری استخدام انجام میدید؟ جذب نیروتون چه شکلیه؟
بیان باید سابقه کار داشته باشن.
خب نه، دوست و فامیل آشنا میگیرید یا نه آگهی؟
فرق نمیکنه، کار باید بکنه دیگه، فرق نمیکنه. آگهی میدیم، غریبه میاد که روش تسلط داشته باشیم، با آشنا نمیتونیم زیاد امر نکنیم.
مهمترین مشکلی که تو استخدام نیرو داری چیه؟
حقوق کمه که از طرف کارفرما به شاگرد میدن.
چقدر بهشون میدین جزاتا؟
نیمه وقت روزی 250 تومن، تمام وقت 300 تومن.
خب از ساعت چند تا چند؟
ساعت 10 تا 8.
خب الان این فروشندهتون کجاست؟
نیومده.
زنگی اسمسی
جواب نمیده، چون احساس میکنه بهشون احتیاج داری، تاخته بالا میذارن نمیان. که حقوق ببری بالاتر یا مزایاشو بیشتر کنی، نمیدونم سنواتو بیشتر کنی.
چند ساله تو این کاری؟
33 سال اینجا.
33 ساله توی این کاری. مهمترین چالش کارفرماها با نیروهای کار
نکردن بیمه است. کارفرما نمیتونه بیمه بکنه، در نمیاد، اونم دنبال یه کاری میگنه که بیمه شه، یه بخشی اختلاف پیش میاد و میره.
تعهد به کار چی؟
90%شون نداره.
روز اولی که میان اینجا استخدام بشن، شما باشون چه صحبتی میکنه؟ مثلا
میگه شرایطه، همین شرایطی که الان عرض کردم، آقا این ساعت کاریتونه، این تایم ناهارتونه، تعطیلات ندارید، آف دارید یا ندارید، اینا رو همه رو توضیح میدیم دیگه. خیلی تعهد دارن، مینویسن، کتبی مینویسن، امضا میگیرن. خیلی جام حالا اینجوری است، ما اینجوری نیستیم.
یعنی شما امضا کتبی قرارداد اینا نمیدید؟
نه نه.
شو فکر میکنید
اجازه سفته میگیرن. آها. زیارات زامن میگیرن. بعد زامن بدین نفر ضمانتشون رو بکنه، چک بدن، نمیدونم چک سفید بدن، سفته بدن، قرارداد مینویسن، ضرر زیان
میزنن. اونا به نظرتون بهتر پیش میبرن؟
اونا بهتر.
شما چرا این کارو نمیکنید؟
یه اخلاق بدی داریم ما حالت شاگرد و کارگری نیستیم. میگیم یه سفره بازه، اونم از خودمونه، اونم که میاد اینجا کار میکنه، خواهرمونه، مادرمونه، برای خودمونه. من شخصا همسال من اینجوری هستم.
میخوان کارشناسمون کمکتون کنه؟ مشاوره رایگان
بده، مشاوره رایگان بدش کنه.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. خب این مشکل فکر کنم مشکل خیلی از فروشندگان باشه. بریم ببینیم که پاسخ کارشناسمون چیه و چه باید کرد با کسانی که یک نیروی کار رو میارن، اولین روز باشه صحبت میکنه، همه موارد میگن، ولی بعدش با بی‌تعهدی نیروی کار مواجه میشن. چه باید کرد باهاش؟
خب گزارش رو به اتفاق شنیدیم در برنامه راهکار از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز، گزارش همکارم واقعا مش نمونه خروار بود. مشکلات بسیاری توی همین چند دقیقه گزارش عنوان شد. خدمت شما گفتیم که در برنامه امروز داریم از مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم و اینکه مدیران ما چه مهارت‌هایی رو باید داشته باشن که بتونن در حال حاضر در عصری که داریم در اون زندگی میکنن کسب و کارها و سازمانها رو به پیش ببرن. آقای دکتر نوری، ما به اتفاق این گزارش رو شنیدیم، نظرتون چیه؟
عرض کنم خدمتتون که این مسئله به نظرم از چند زاویه قابل بررسیه. یه بخشیش فضای اقتصاد کلانه. ما توی اقتصاد توسعه میگیم که توسعه باید به سرعت کندترین بخش جامعه باشه. راستش توسعه نامتوازن اسباب اتفاقاتی توی کسب و کاری که این دوستمون دارن، یعنی در خورد فروشی شده. من خیلی اتفاقی روزی توی شهری همین اطراف تهران دیدم که این مالی ساخته میشه با یه تعداد زیادی مغازه و فروشگاه. پیش خودم جمعیت اون شهر رو حساب کردم، باورم به این بود که تمام مردم اون شهر اگر برن فروشندگی کنن بازم اون مال نیروی انسانی کم خواهد داشت. لذا میخوام به این دوستمون بگم که این مسئله فقط مسئله شما نیست، همه تو این شرایط
درگیر باشن
و یه بخشیش عرض کردم مال این در واقع سرعت نامتوازن توسعه توی جاهایی که بهش فکر نشده و کار رو سخت کرد. اتفاق دوم تغییر رفتار مصرف کننده است. به هر حال امروز مصرف کننده ترجیح میده بره توی فروشگاه‌های و جاهای متفاوت دیگری که توی فضای برند تجاریشون کار شده و اتفاقاتی از این قبیل رو رقم زدن.
حتی خیلی‌ها ترجیح میدن برخط خرید بکنن
یا آنلاین خرید کنن. بله، برخط خرید کنن و این در واقع خودش مسلماً رو رونق کسب و کار این دوستمون و دوستان شبیه به ایشون تأثیر میگذاره. بخش بعدی برمیگرده به یه موضوعی به نام در واقع، چون ایشون عنوان کردن که تعهد نداره نیروی انسانی.
من این گله های هستش که بعضی از کارفرماها دارن، اکثرن از نیروی انسانی خودشون.
من میخوام بگم که دوست خوب برادر من، سازمان های بزرگتر که حتی بیمه میکنن، قرارداد میبندن، حقوق به موقع میدن و و و، اونها هم توی همین شرایطن و این رو نمیشه همش از بی‌تعهدی نیروی انسانی دید. یه چیزایی برمیگرده توی فضای کارفرمایی و یه چیزایی برمیگرده توی فضای همکار. اون بخشی که مربوط به سهم کارفرماست رو ما برداریم به عنوان کارفرما و بعد بشینیم ببینیم اونها باید، کارمند یا همکار باید چه چیزهایی رو داشته باشه. در گذشته توی بازار یه چیزی به اسم اعتبار خیلی معروف بود و مطرح بود. آدم ها دوست داشتن برن پیش یه عده‌ای کاری رو انجام بدن که اصطلاحاً میگفتن بزرگ بازاره. کم کم اینها از بین رفته. الان مفاهیمی به اسم برند کارفرمایی شکل گرفته که این میتونه، این برند کارفرمایی،
برند تجاری
با کارفرمایی متفاوت میشه. برند تجاری به کیفیت اون محصول و نوع اون محصول برمیگرده، برند کارفرمایی به کارفرما برمیگرده و نحوه مواجهه اون با همکارش و کاری که با همکار داره انجام میده. لذا میخوام از این کارفرمای محترم خواهش کنم که یه قدری به این فضا نگاه کنه و ببینه که به عنوان یه کارفرما، همونجور که خیلی دلی گفت که ما در واقع اون فرد رو از خانواده خودمون میدونیم، میگیم بیاد پایین سفره،
بله،
با هم پیش بریم، چطور میتونه این رو در واقع
مدیریت بکنه،
تشریک کنه با اون فرد و به اون فرد و به اون همکار بقبولونه، القا کنه و تو دلش بنشونه که آقا من با تو یک خانواده هستم و این حس رو توش ایجاد کنه. و از سمت دیگه تعهداتی رو در قبالش داشته باشه. چون یادمون باشه که این حتی راجع به کسب و کارهای کوچیک و خرده فروش نیست این جمله‌ای که میخوام بگم، امروز همکار کارجو هست که در واقع سازمان یا کسب و کار رو انتخاب میکنه که بره کار کنه،
نه اینکه کارفرما بره دنبالش.
کارفرما راستش امروز دیگه خیلی آزادی عمل در فضای انتخاب نداره، بنا به دلایلی که میتونیم امروز بهش بپردازیم و راجبش گفتگو کنیم. لذا پس بهتر سهم کارفرمایی خودمون رو برداریم و ببینیم که چطور میتونیم این سهم رو برداریم و پیش بریم. در گام سوم در واقع که برمیگرده به همکار، باز هم به نظرم وظیفه کارفرماست در این دوره زمانه روشنگری کنه، شایستگی های رو تعریف کنه، قدردانی داشته باشه که بتونیم مسیر رو پیش بره.
خیلی از کارمندها، کسانی که دارن توی یک محیط کسب و کار کار میکنن، آقای دکتر نوری، شاید کمترین توقعشون از کارفرما اینه که ما رو ببینید، من الان دارم این کار انجام میدم به بهترین نحو، ولی دیده نمیشم، تشویق نمیشم، هیچ بازخوردی از طرف کارفرما نمیگیرم. این چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
خیلی، اونقدی که یه تحقیقی انجام شده در دنیا از سال 2020 یعنی 2020 در واقع تا 2030 رو بررسی کردن جریان مهاجرت نیروی انسانی ماهر رو در دنیا، که ببینن که نیروی انسانی ماهر در دنیا ترجیح داده به کدوم کشورها مهاجرت کنه. توی این تحقیق بررسی شده که نیاز به نیروی انسانی ماهر در چه کشورهایی خیلی پررنگه. تا سال 2030 در اقتصادهای نوظهور نیاز به نیروی انسانی ماهر موج میزنه، ولی جالبه بدونید که جریان مهاجرت نیروی انسانی ماهر در کره زمین به سمت اقتصادهای نوظهور نبوده و همچنان آدمهای ماهر و توانمند ترجیح دادن برن در اقتصادهای بزرگ دنیا حضور داشته باشن و کار کنن. دلایلش رو که بررسی کردن دیدن که علارغم این که این فرد اگر مثلا بره در اقتصاد نوظهور بشینه، همین امروز میتونه صاحب شغل باشه، چرا نمیره؟ 21 فاکتور شناسایی شده که از این 21 فاکتور 10 عاملش عوامل فرهنگی بوده و جالبه بدونید که اولین عامل دیده شدن بوده،
نیاز به مطرح شدن.
بله، آدم ها ترجیح می دادن که توی اقتصادهای حضور داشته باشن که دیده میشن. این رو اگر ببریم توی یک سازمان ببینیم که چرا آدم ها از یک سازمان به یه سازمان دیگه مهاجرت میکنن یا از یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگه میرن، میبینید که توی تحقیقاتی که انجام شده، تحقیقی هست به اسم جای خوب یا محیط خوب برای کار کردن، اونجا عوامل بررسی میشه، امتیاز گذاری میشه و بر اساس اون در دنیا معرفی میشه چه سازمانی سازمان مطرح دنیاست برای کار کردن.
بله.
کارجوها تمایل دارن اونجا بیشتر کار کنن. اونجا هم یکی از عوامل دیده شدن.
بسیار خوب.
باز هم در ادبیات منابع انسانی یه مؤسسه معروف هست، خدا این مؤسسه رو از ما اچاریا نگیره چون رفرنس شده برای ما منابع انسانی ها، به اسم مؤسسه گالوب، یه پرسشنامه داره به اسم پرسشنامه Q12 یا 12 سوال، که اونجا هم موقعی که اون 12 سوال رو میبینید، میبینید یکی از سوال ها اصلا همینه: رئیس یا مدیر مستقیم شما آیا در 6 روز یا 7 روز گذشته از شما قدردانی کرده است؟ راستش این یک نیاز انسانیه و باید
بهش پاسخ داده بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیز. در برنامه راهکار داریم پرسش های شما رو مطرح میکنیم در خصوص مدیریت منابع انسانی و مهارت هایی که مدیران باید برای انتخاب و راهبرد مؤثر نیروی انسانی در پیش بگیرن. بریم سراغ یه پیامک دیگه. 935 0523. آقای دکتر نوری، گفتن من یک قنادی بزرگ دارم، 15 نفر کارمند دارم، نیروهای جدیدی که میارم همه به روز هستن اما با هم دیگه نمی سازن. نیروهای قدیم کاملا سنتی کار میکنن اما بسازتر هستن. چطور میشه بین این دو دسته من هماهنگی ایجاد بکنم؟
خیلی سوال جذابیه. من میخوام بگم که تو این فضا آنچه که به ذهنم میرسه الان باز هم بازگشتن به این مهارت‌های عصر ابهام و عصر ووکاس. بله، یه مهارتی وجود داره به اسم مهارت مربیگری یا کوچینگ. توصیه به اینه که صاحبان کسب و کار اولین که خودشون مسلط و مسلحه به این مهارت باشن، دوم این که توی تیمشون مدیران یا سرپرستانشون رو توی این مهارت پیش ببرن که اونها بتونن این کار رو انجام بدن. آنچه که توصیه میشه توی این فضا مربیگریه، این که افراد قدیمی شما بتونن به واسطه توانمندیشون در حوزه مربیگری افراد جدید رو در خدمت تیم قرار بدن و همسویی بین اینها ایجاد کنن. این یکی از کارهایی که به نظرم میشه انجامش داد. لذا توصیه میکنم به دوستمون که اگر تمایل داشتن، امروز آکادمی ها یا مؤسساتی وجود داره که توی حوزه کوچینگ یا مربیگری داره کار میکنه، توصیه میکنم اول خودشون برن یه همچین دوره‌ای رو باهاش آشنا بشن تا ببینن چطور میتونن این کار رو انجام بدن. قدم دوم بعد از کوچینگ مسیریه که ما از گذشته داشتیم، در واقع اون مسیر مرشدی و اصطلاح مرید و بله توی ادبیات مدیریت ازش تحت عنوان منتورین یاد میکنن. این که شما بتونید منتورهای رو تربیت کنید، مرشدهای رو تربیت کنید توی سیستمتون که بتونه دست آدمهای جدید الورود رو بگیره و با خودش توی این مسیر حرکت بده بدون اینکه به تعارض بین آدمها دامن بزنه. این هم یه هنر و مهارته. به خاطر همین با توجه به ویژگی‌های این نسل جدید و افراد جدیدی که در جامعه حضور دارن، ما میگیم اینها میل به ایجاد ارزش افزوده خیلی بالایی دارن. اینها میگن که تا لاک پشت سرش رو از توی لاک بیرون نیاره نمیتونه راه بره، لذا تمایل به تجربه زیسته دارن خودشون. حتی شما چند بار هم بهش توضیح بدیم من این رو تجربه کردم این اشتباه، دوست داره باز هم خودش تجربه کنه. نقش اون منتور و کوچ خیلی توی این فرایند پررنگ خواهد.
یعنی در واقع یک فردی که کاریزماتیک باشه، نیرویی داشته باشه که بتونه بر افراد تحت فرمان خودش، کسانی که دارن توی اون کسب و کار کار میکنن، تأثیر بگذاره، این نقش پررنگی خواهد داشت. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر نوری عزیز. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز راهکار، اولین برنامه از این مجموعه برنامه ها، ما داریم درباره مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم. از این که شما شنوندگان عزیز اگر که دنبال کار میگردید، دوست دارید که محیط کاری شما چه ویژگی هایی داشته باشه، کارفرمای شما از چه مشخصات شخصی و فردی برخوردار باشه، شما کارفرمایان عزیز هم بگید که در جذب نیروی انسانی به چه مسائلی توجه میکنید. ما پرسش‌های شما رو دریافت میکنیم تا قبل از اینکه برنامه به پایان برسه از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همینطور شماره تلفن مستقیم 22-65-25-25. عصر بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. ممنونیم که در برنامه راهکار همراه ما هستید. بریم و باز پیامک بخونیم از شما شنوندگان عزیز. پیامکاتون به دستمون میرسه در خصوص موضوع برنامه که مهارت‌های راهبردی مؤثر در عصر غیر قابل پیشبینی، دنیایی که در حال حاضر داریم زندگی میکنیم. و پرسش این شنونده عزیز 912-75-65، آقای دکتر نوری، گفتن که من آموزشگاه دارم برای استخدام نیروی انسانی، نیروهای جوان دوست ندارن زیاد کار بکنن، خیلی حرف شنوی هم ندارن، حرف خودشونه، واقعا نمیدونم با نیروی انسانی جدید چطور میشه کار کرد. این چیزیه که در واقع همون فاصله بین نسلی در واقع ایجاد کرده و حالا نسل جدید سال به سال که میگذره این فاصلش با نسل قبل خودش، در واقع شکاف بین نسل ها بیشتر داره بروز پیدا میکنه. چه باید کرد آقای دکتر نوری؟
و راستش خامه تاج دارید. این گفتگو توی هر نسلی بوده، یعنی مثلا اگر بریم این رو از پدر من، از پدر بزرگ من هم بپرسیم، میبینیم که این جریان گفتگو توی همه نسل ها بوده به همین ترتیب. به نظرم شناختن ارزش ها این نسل مهمه. این نسل قائل به کار هوشمنده، لذا تعریف کار زیاد برای این نسلی خورده متفاوته. به نظرم اونها هم کار میکنن، اتفاقا زیاد هم کار میکنن،
منطقه کار راحت تر و میانبرتر.
من میگم هوشمند کار میکنن، یعنی میدونن که چطور بتونن هوشمندانه از این فضا بگذرن و پیش برن. لذا توصیه‌ام به دوستمون اینه که حتما ارزش های این فضا رو شناسایی کنن
و شاید خود ما هم یکم باید تغییر بکنیم.
ما هم نیاز به این فضا داریم.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. متاسفانه فرصت نداریم آقای دکتر نوری عزیز. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز راهکار رسیدیم. درباره مدیریت منابع انسانی و مهارت های راهبردی مؤثر در عصر حاضر با شما صحبت کردیم، در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر رسول نوری، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدرس و در واقع مشاور بسیاری از صنایع موجود در کشور. متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. فردا هم ساعت 18 با شما خواهیم بود. لطف کنید و با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریباً در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% می‌رسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران، بندرعباس، در یک محل زندگی می کردن. داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنوین و تصور کنین با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا می زنیم.
علی نهنگ معلی پشتشار بدان یا آمن سن 67 سال 17 سال 8 ماه ازدواجم کردم. 12 تا فرزند دارم از این افسر عزیزم و بچه های اول هم که حسن نهنگ، اینم عروسم، اینم ندوانم، اونم داوادان پسر بزرگم، اینم دختران پسر بزرگ.
آن یکی هم
نتیجه میاد. من گولی هم نتیجه منم. ما الان یه افسایه داشتیم، این بنده خدا بچه نداشت. ما 12 تا بچه داشتیم. ما الحمدلله زندگیمونو بهتر بدازم.
احمد آقا، همسایه علی آقا، صاحب اولاد نیست. به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی وفاست، یه روز خوبه یه روز بده، یکی داره بالاخره عمرمون تموم میشه. چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری باشه؟ 5 ساله که اینجا، اینجا یه زندانه برامون، این زندان سربازه. از زندان میری توی کالیدور دربسته، بعد اجازه بگیری بیا بیرون. اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، بعد میریم تو اتاق، بعد میریم تو حیات. اینجا یه زندانه، منتها اینجا زندان سربازه. دلمون چجوری خوش باشه؟
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حد اقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا، همسایه علی آقای عیالوار، در خانه سالمندان خواهند داشت. پدیده اجتماعی به نام سالمندان تنها. وقتی کشور با وضعیت بحرانی سالمندی مواجه بشه، مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد